ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 17 مهر ماه سال 1391 خورشیدی 8 اکتبر سال 2012 میلادی پخش میشه. این برنامه مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. و قبل از هر چیز، قبل از اینکه حتی بهتون بگم چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از ترکیه آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ترک گزارش داد که ارتش ترکیه امروز دوشنبه برای ششمین روز متوالی شلیک خمپاره از سوریه را تلافی کرد و متقابلاً خاک سوریه را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، خمپاره سوریه بعد از ظهر دوشنبه به منطقه حاجی پاشا واقع در 200 متری داخل خاک ترکیه اصابت کرد. صبح دوشنبه بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، اوجگیری تنش میان ترکیه و سوریه را فوق العاده خطرناک توصیف کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید دستگیری و جمع‌آوری دلالان ارز در مرکز ارزفروشان تهران از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی از صبح امروز دوشنبه آغاز شد. بر اساس این گزارش، دور نخست جمع‌آوری دلالان ارز که در روزهای گذشته آغاز شده بود، از روز دوشنبه وارد مرحله جدیدی شد و پلیس امنیت تعداد دیگری از دلالان ارز را دستگیر کرد. بر اساس گزارش‌ها، با اینکه دلار 2850 تومانی روی تابلوهای صرافی‌ها قرار گرفته است، اما صرافی‌ها عملاً از فروش آن خودداری می‌کنند و دلار را با نرخ بیشتری توسط دلالان عرضه می‌کنند. در جلسه دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شد که مجوز خبرگزاری وفا با رأی قطعی دیوان عدالت اداری لغو و کیهان کاریکاتور توقیف شد. خبرگزاری وفا یا خبرگزاری بین المللی زنان و خانواده دلیل لغو مجوزش را عناد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با ایثارگران دانسته و در پایگاه اینترنتی خود نوشته است: هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل انتشار نامه شکایت آمیز یک جانباز مجوز این خبرگزاری را لغو کرده است. همچنین نشریه کیهان کاریکاتور به دلیل انتشار کاریکاتوری که موهن به حضرت یوسف تشخیص داده شده توقیف شد و قرار است پروندهش به دادگاه فرستاده شود. پیش از اعلام توقیف کیهان کاریکاتور، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، به خاطر چاپ این کاریکاتور پوزش خواسته و اعلام کرده بود که این نشریه را فعلا تعطیل کرده است. رهبر اپوزیسیون گرجستان که هفته گذشته اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد، اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. بیتزیا ایوانیشویلی، میلیاردری که هدایت حزب رویای گرجستان را بر عهده دارد، روز پنجشنبه نامزدهای وزارتخانه‌های دولت آینده را اعلام کرد. وی که 56 سال دارد و ثروتمندترین فرد در گرجستان است، برخلاف میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری کنونی، خواستار رابطه با دولت روسیه است. ایران میگوید یک حمله سایبری جدید را به شبکه اینترنت شرکت نفت فلات قاره ایران خنثی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا گلشنی، رئیس ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت نفت فلات قاره، از وقوع یک حمله سایبری جدید به شبکه این شرکت در چند هفته گذشته خبر داد و گفت به دلیل جدا شدن شبکه اینترنت از اینترنت، شبکه رایانه‌ای شرکت نفت فلات قاره ایمن ماند. به گفته این حمله از سوی اسرائیل و چند کشور دیگر برنامه ریزی شده بود. به دنبال انفجار در خط لوله گاز در ترکیه، صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، این انفجار بامداد دوشنبه در نتیجه حمله تروریستی در استان آگری در شرق ترکیه در نزدیکی مرز ایران روی داد. انتظار می رود تعمیر این خط لوله دست کم 4 روز طول بکشد.
ممنونم. تا سری خبرها رو از حمید فاطمی شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در 25 دقیقه آینده با هم بشنویم. بازار داغ ارز کماکان در صدر خبرهای ایران. بازداشت دلالان، خودداری صرافان از خرید و فروش ارز به قیمت بخشنامه بانک مرکزی و خبرهای بیشتر این بازار را خواهیم شنید. این میان دولت در تلاش است تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. گشت نامحسوس سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای دستگیری گرانفروشان موضوع یکی دیگر از گزارش‌های ماست. وضعیت صادرکنندگان پسته همزمان با افزایش بی سابقه قیمت ارز و تازه‌ترین تحولات رقابت انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و تقابل رامنی و اوباما در سیاست خارجی، همراه با گزارش روزانه رادیو فردا از دنیای ورزش در این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. دور تازه‌ای از اقدامات امنیتی در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه با بازداشت تعدادی از دلالان آغاز شد. همزمان گزارش شده که صرافان از خرید و فروش ارز به قیمت بخشنامه‌ای بانک مرکزی خودداری می‌کنند. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات بازار ارز گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از چهار نرخی شدن قیمت دلار در ایران، خبرگزاری‌های داخلی گزارش می‌دهند که از صبح روز دوشنبه پلیس امنیت تهران اقدام به بازداشت دلالان بازار ارز کرده است. این دوره دستگیری‌های تازه به نوشته خبرگزاری مهر برای ساماندهی بازار ارز انجام شده است. دستگیری‌های تازه دو روز پس از اعلام بازداشت 30 نفر از کسانی که اخلالگر بازار ارز نامیده شدند صورت می‌گیرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، همزمان با تایید خبر بازداشت این عده به فعالان عرصه مبادلات ارز هم درباره برخوردهای تازه هشدار داده بود.
ما از همین جا به کسانی که در خرید و فروش ارز در معابر اقدام میکنند و همچنین اخلالگران بازار ارز اعلام میکنم که این مبارزه بدون اغماز و با شدت ادامه خواهد یافت.
بازداشت دلالان ارز تازه ترین تلاش مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی برای حذف بازار آزاد ارز است. این اقدام همزمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی به صرافان مجاز انجام می شود که در آن به صرافان دستور داده شده قیمت دلار را 2800 تومان اعلام کنند، اما صرافان عملا از خرید و فروش ارز به قیمتهای دستوری خودداری می کنند. پیش از آغاز این اقدامات امنیتی تازه در بازار ارز، تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وجود طرحی خبر داده بودند که بر اساس آن خرید و فروش آزاد ارز ممنوع می شود. این در حالی است که تعدادی از کارشناسان اقتصادی و برخی چهره‌های امنیتی نسبت به بی اثر بودن این گونه اقدامات هشدار دادند. از جمله علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که با بگیر و ببند و برخوردهای شدید پلیسی نمیتوان قیمت ارز را مهار کرد. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، نیز حذف بازار آزاد ارز را تا زمان وجود تقاضا برای آن غیر ممکن میداند.
به روشنی بگم که این طرح بی‌معنی است، بی‌پایه است. تأسف من از این است که نه تنها سیاست‌های کشور ما اینقدر منفی است و اینقدر برای اقتصاد فلج کننده است، بلکه مسئولین و ماموران بلند پایه نظام امروز در چنین سطحی هستند که حرفی که هیچ گونه معنی و توجیه اقتصادی نداره رو صحبت میکنند. مثلا بازار آزاد رو بخواد ممنوع کنه. خب اولا بازار آزاد که در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، ممنوع بوده. بازار آزاد یعنی چه؟ یعنی این که از مجاری رسمی من نمیتوانم ارز بخرم، میرم ببینم چه کسی ارز داره از او بخرم به قیمت خیلی بالاتر. این که هیچ وقت آزاد نبوده در ایران، حالا قانونم بذارن که ببندن. مادامی که تقاضا برای ارز باشد و مجاری رسمی نتوانند این ارز را عرضه بکنند، بازار آزاد به راه خودش ادامه میده. من تعجب میکنم از چنین سطحی از دانش و بینش که مثلا میگویند اگر ما قانون بذاریم اون بازارم از بین میره.
اقدامات امنیتی در حالی در بازار آزاد ارز ایران ادامه دارد که همچنان اظهارات مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مناسب بودن منابع ارزی و مؤثر بودن عملکرد مرکز مبادلات ارزی ادامه دارد. به گفته محمد رضا باهنر، ذخایر ارزی بانک مرکزی امکان پاسخگویی به تقاضاهای ارزی تا پایان سال را دارد. این نماینده شناخته شده مجلس مانند غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آغاز تدریجی کاهش قیمت ارز طی روزهای آینده خبر داده است. با این همه این دو نماینده مجلس در کنار مدیران اقتصادی دولت از توضیح درباره این نکته که چرا بانک مرکزی با وجود داشتن این ذخایر مناسب از عرضه سریع آنها به بازار خودداری می‌کنند امتناع می‌کنند. جمشید اسدی در این باره اعتقاد دارد
پولی ندارن که عرضه بکنن. اگر این پول داشتن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا می‌کردن. اگر این پول داشتن سهم صنعت رو از دور اول نقد کردن یارانه‌ها می‌دادن. علت اصلی شکست این است که عرض دیگر در صندوق دولت نمانده است.
اقدامات امنیتی در بازار خرید و فروش ارز و خودداری صرافان از عرضه دلار 2800 تومانی باعث شده تخمین دقیق قیمت ارز در ایران ناممکن باشد. این در حالی است که بانک مرکزی برای سومین روز پیاپی قیمت دلار را در مرکز مبادلات ارزی کاهش داد و به رقم 2555 تومان رساند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره تلاطم بازار آزاد ارز ایران با هم شنیدیم و ما آنچه که درباره بازار ارز ایران بسیاری از شهروندان ایرانی را نگران کرده این است که افزایش بی سابقه قیمت ارز به افزایش قیمت کالاها و اقلام ضروری منجر شود، اما دولت در تلاش است تا جلوی این کار را بگیرد. مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با هشدار به کسانی که محتکرین و گرانفروشان نامیده از گشت محسوس و نامحسوس در بازار آزاد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت کسانی که به بهانه نوسان نرخ ارز تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی احتکار می کنند باید در انتظار مجازات باشند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
همین چند ماه پیش بود که پس از افزایش قیمت مرغ امام جمعه مشهد مردم را به تهیه اشکنه به جای مرغ دعوت کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که نمایش مرغ خوردن در فیلم‌ها بدآموزی دارد. اما روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و از مرغ و لبنیات و تخم مرغ و پیاز به سایر مواد غذایی و کالاهای مصرفی کشیده شد و به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران افزایش قیمت ارزهای خارجی هم به رشد سریع‌تر این قیمت‌ها انجامیده است. در این ارتباط مسعود پزشکیان نماینده مجلس چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ملت با استناد به گزارش مرکز آمار ایران گفت که نرخ تورم مواد غذایی 46% است. به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور یک نماینده دیگر مجلس گفت که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مانند افزایش قیمت نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال نگرانند. به گفته این نماینده مجلس، نقدینگی لجام گسیخته شده است. بر اساس این گزارش، محمد قسیم عثمانی، یکی دیگر از نمایندگان قوه مقننه، خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: باور کنید اجناس مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است. اگر باور نمی کنید، بپرسید. پایان نقل قول. این از سخنان نمایندگان مجلس در مورد قیمت‌ها و تورم. اما بشنویم چند تن از شنوندگان رادیو فردا در مورد افزایش قیمت‌ها چه می‌گویند. ابتدا یک راننده.
لاستیک شده جفت 4 میلیون.
شنونده یه دیگری از قیمت مرغ می‌گوید.
مرغ شده کیلو 6000 تومان.
در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان از افزایش 100% قیمت فولاد خبر داد و گفت قیمت سیمان در هفته‌های اخیر 20% افزایش یافته است. چند روز قبل نیز خبرگزاری فارس در گزارشی از آنچه گرانفروشی در بازار لوازم خانگی نامید خبر داد و نوشت که در تهران مردم از افزایش قیمت کالاهای خانگی ناراضی‌اند. در همین حال به گفته مقام‌های دولتی برخی از فروشندگان از فروش اجناسشان خودداری می‌کنند. در این ارتباطی که از شنوندگان رادیو فردا می‌گوید
هر مغازه می‌ریم برای خرید مواد روزانه فروشنده یا حاضر به فروش نیست یا جنس رو قیمت.
اینها در شرایطی است که به گفته مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمتگذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می کنند حتما باید مطابق با ضوابط باشد و هیچ وارد کننده ای که ارز مرجع استفاده می کند حق ندارد به گفته او به بهانه های واهی اقدام به افزایش قیمت کند و یا از عرضه و فروش کالاها خودداری کند. این مقام دولتی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر ایران بر برخورد با کسانی که محتکرین و گرانفروشان نامید تأکید کرد. اما آیا چنین برخوردهایی می‌توانند نتیجه بخش باشند؟ نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد را می‌شنویم که با اشاره به اینکه چنین برخوردهایی در طول بیش از 3 دهه گذشته وجود داشته و تأثیری نداشته است، می‌افزاید:
برای اینکه قیمت‌ها نتونه مورد دستکاری و تحریف فروشنده‌ها قرار بگیره، می‌بایست در عرصه تولید و توزیع رقابت باشه و دولت تا اونجا که می‌تونه خودش رو از عرصه تولید و توزیع خارج بکنه. و اگر دولت بخواد با اقدامات امنیتی و پلیسی جلوی فرضاً رشد قیمت‌ها رو بگیره، در اون صورت خب هزینه‌های زیادتری رو مصرف کننده خواهد پرداخت، به این شکل که احتمالاً یا با کم فروشی یا با بد فروشی یا با عدم دسترسی کالا روبرو میشه و کانال‌های غیر رسمی توزیع به کار میفته و بالاخره در نهایت بازنده اصلی مصرف کننده خواهد بود.
در همین مورد به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور نماینده مجلس گفته است که راه برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی حضور نیروی یگان ویژه در بازار نیست.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم، اما گزارش های این برنامه درباره مسائلی مرتبط با تلاطم در بازار ارز هنوز به پایان نرسیده، چرا که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از رئیس انجمن پسته ایران از ارزآوری بیش از 1 میلیارد دلاری از محل درآمد صادرات پسته خبر داده است. محسن جلالی پور با اشاره به وضعیت مطلوب تولید و صادرات پسته گفته است که اعمال تحریم‌های شدید بر صادرات پسته تأثیری نداشته. به گفته آقای جلالی پور، نوسان‌های قیمت ارز تأثیر به سزایی در رقابتی شدن پسته ایرانی با پسته آمریکایی به جا گذاشته است. محمد زرقامی در این باره با یکی از دستندرکاران صنعت پسته در تهران گفتگو کرده که بنا به دلایلی نخواسته نامش فاش شود.
در وضعیت فعلی رونق پیدا نکرده، به باغ دارا یا مالکای پسته چون محصولشون کم بوده میخوان پول بیشتر به دست بیارن ارائه نمیکنن، احتمال میدن که نرخ دلار میره بالا، روز به روز قیمتا رو میبرن بالا ولی بازم ارائه نمیکنن. ولی به طور کلی برای همه دنیا همینه که میخوان که از پول داخلی کم میشه صادرات زیاد میشه دیگه، ولی الان در وضعیت فعلی صادرات هم به نسبت سال گذشته خیلی کم تر شده، سوم سال گذشته این ما صادر شده.
معمولا شما به چه جاهایی اصلا صادر میکنید؟
من الان صادر نمی کنم، من حق العمل کارم به سه باغدارا رو مالکا رو به صادر کننده ها ارائه میکنم و این فروشم اون عمده پستمون چین میخره که در وضعیت فعلی صادر کننده های با مشکل چون به خاطر هم چینی ها میخوان ارزون بخرن، قیمت 7000 دلار میخوان بخرن در مقایسه با اروپا حدود مثلا 1000 1500 دلار پایین تره.
این اثر تحریم هاست که مشکل ایجاد کرده یا این مشکلات پیش از این بود؟
نه، تحریم مسلما از یه جهت میتونه لطمه بزنه، اون که نقل و انتقال پول نمیدونن بکنن، صادرات رو اگر الان ارائه بشه بهشون مثل میخرن صادر میکنن، حال پولشون رو به صورتهای دیگه که خودشون راه پیدا میکنن. تقریبا روی این مسئله زیاد تاثیر نداشته، شاید یک کمی هم به خاطر اینکه نرخ دلار بالا رفته کمک کرده.
مسئله ای که رئیس انجمن پسته ایران مطرح میکنه اینه که میگه نوسان قیمت دلار توی این ماه اخیر باعث شده که پسته ایران وارد یه رقابت بشه با پسته آمریکایی و موفقیت هایی پدید بوده.
این درست، این برای اینکه ما میتونیم ارزونتر از فرض کنیم آمریکا تو بازارهای دنیا عرضه بکنیم، به خاطر اینکه نرخ دلار ما بالا رفته، اگر اجازه بدن که بخریم صادر کنیم، اجازه بدن که باغدارا ارائه کنن بفروشن، چون کمتر ارائه میکنن امسال متاسفانه. سال گذشته احتمالاً حدود تو مهر ماه حدود 20000 تن صادرات داشت، من فکر نمیکنم امسال 10000 تن هم داشته باشه.
دلیلش فقط باغداره،
عدم ارائه. یکی دیگه این قیمت بالا قدرت خرید صادر کننده ها پایین آورده. مثلا پارسال فرض کنیم با یه مقدار پول میتونستن 2 تا کانتینر بفرستن، امسال 1 کانتینر با مقدار پول نمیتونن بخرن بفرستن.
خود بازار داخلی به چه صورتی؟
داخلی که شما خودتون بهتر از من میدونید که با این قیمت ها قدرت خرید مردم خیلی پایین آمده، من فکر نمیکنم امسال به اندازه 1/3 سال گذشته مصرف بشه.
با چه قیمتی الان پسته مرغوب ایرانی تو بازار؟
مرغوب ایرانی بالای 30000 تومان داره با عرضه میشه تو عادل فروش با کی میتونه بخره؟ ما کسی که نونش به جور داره میخره چطور میدونه پسته 30000 تومانی بخره؟ نمیخره، چیز واجبی هم نیستش که حتما بخره. میخوان چون ممکنه جامعه بالای شهر مقداری بخرن مصرف کنن، ولی عمده مردم مصرف کننده هستن قدرت خرید ندارن.
بنابراین بیشتر پسته‌ای هم که تولید میشه اگر به دست شما برسه وارد بازار داخلی نمیشه، یعنی بیشترش صادر باید بشه.
صادر کننده اکثرا میخرن. بله، یه بازار دیگه ما داریم، عراق داریم، بازار عربا هست، بونتو اگه روال طبیعی باشه همه اینو مشتریای ما هستن میخرن از ما.
تحریم هایی که از طرف کشورهای غربی اعمال شده بر روی ایران هیچ تأثیری روی کار شما نداشته؟
هم نقل انتقال پول داشته، بعد محدودیت حمل و نقل تو کشتیرانی ها تحریم کردن نمیان برن، مشکلات زیاده برای حملش، ولی در این حال باز هم صادر کنند، دنبالش هستن، یه دوری میفروشن صادر میکنن. اگر مشکلات نباشه همه دنیا داره به سازما میخره. در وضعیت فعلی هم میتونیم رقابت کنیم با آمریکا.
وضعیت فعلی بله. برای کار خودتون رو یه وضعیت مطلوبی ارزیابی میکنین؟ چون
نخیر ما الان نشسته میشه فقط دیوار رو نگاه میکنیم، به خاطر همین که آقایون که برای ما فرستادن که بفروشیم به استاجونا میگن دست نگذارین نفروشیم، همینجوری نشستیم نمیتونیم بفروشیم.
صدای یکی از دست اندرکاران صنعت پسته رو میشنیدید که نخواست نامش فاش شود در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بریم به آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور. میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، امروز دوشنبه در سخنانی در ان استودیوی نظامی ویرجینیا تقابل مواضع خود با اوباما را در امور سیاست خارجی مطرح خواهد کرد. رامنی در سخنرانی امروز خود تلاش خواهد کرد صحنه دومین مناظره‌اش با اوباما را آماده کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نامزد جمهوری خواهان قول خواهد داد در صورت انتخاب خود سیاست تهاجمی تری را نسبت به خاورمیانه دنبال کند. به گزارش رویترز، میت رامنی تلاش خواهد کرد در سخنرانی امروز خود تفاوت فاحش رویکرد خود با چگونگی عملکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد لیبی، ایران، سوریه و نزاع عرب و اسرائیل را ترسیم کند. بنابر بخشی از متن سخنرانی میت رامنی که کمپین انتخاباتی وی منتشر کرده است، رامنی به این موضوع خواهد پرداخت که سیاستهایش آنچه را بازتاب می‌دهد که مشاوران دکترین اصلی صلح از طریق قدرت و راهکاری می‌خوانند که رؤسای پیشین جمهوری از هری ترومن تا رونالد ریگان تا بیل کلینتون دنبال کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامنی در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که اوباما به جای مشارکت با متحدان ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا یک استراتژی انفعالی را پیگیری کرده است. بنابر گزیده‌های منتشر شده از متن سخنرانی رامنی، وی خواهد گفت: می‌دانم رئیس جمهوری به خاورمیانه ای امن‌تر، آزادتر، موفق‌تر و متحد با ایالات متحده امید دارد. من هم این امید را دارم، اما امید استراتژی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامنی از این سخنرانی برای ابراز دیدگاه‌هایش در مورد حمله 11 سپتامبر به سفارت ایالات متحده در بنغازی لیبی که در آن سفیر ایالات متحده و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند استفاده خواهد کرد و خواهد گفت: نه، همان گونه که دولت سرانجام اذعان کرده، این حملات کار عمد تروریست ها بود که از خشونت جهت تحمیل ایدئولوژی تاریک خود به دیگران، به ویژه زنان و دختران، استفاده و دارند امروز برای کنترل بخش بیشتر خاورمیانه مبارزه می کنند و خواهان براه انداختن جنگ ابدی با غرب هستند. رویترز افزوده است رامنی همچنین متعهد خواهد شد جهت بازداشتن ایران از آنچه که جاه طلبی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای توصیف می‌شود، تحریم‌ها بر ایران را تشدید و برای اعمال فشار بر تهران کشتی‌های جنگی در منطقه مستقر کند. نامزد حزب جمهوری‌خواه در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همچنین همیاری و هماهنگی نظامی با اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رویترز، رامنی در سخنان خود خواهان کمک‌های تسلیحاتی به شورشیان سوری خواهد شد. بر اساس بخش‌های منتشر شده از متن سخنرانی رامنی، وی خواهد گفت: ایران برای اسد سلاح می‌فرستد، چون آنها می‌دانند سقوط او شکستی استراتژیک برایشان خواهد بود. رامنی اضافه خواهد کرد که جهت حمایت از سوری‌های بسیاری که به جای نشستن در حاشیه آن شکست را به ایران تحمیل خواهند کرد، نباید با شرکای بین‌المللی کم‌توان‌تر کار کرد. پیشاپیش سخنرانی میت رامنی کمپین انتخاباتی اوباما با واکنش شدید به مواضع رامنی حمله برد و به لغزش‌های کلامی نامزد جمهوری خواهان در جریان سفرش به لندن، اورشلیم، بیت المقدس و لهستان در تابستان گذشته اشاره کرد. مناظره بعدی میت رامنی و باراک اوباما در 16 اکتبر 25 مهر در دانشگاه هوفسترا در ایالت نیویورک مباحث سیاست داخلی و خارجی هر دو را پوشش خواهد داد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم و یادآوری میکنم که از همین حالا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میتونید خبرهای این انتخابات مهم رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و همچنین در فیسبوک رادیو فردا هم که facebook.com/radiofarda هست برید و خبرها رو اونجا هم ببینید، برای که در فیسبوک رادیو فردا بتونید خبرها رو دنبال بکنید. لزوما نیازی نیست که عضو وبسایت فیسبوک باشید و اونجا پروفایل داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و چون همیشه در دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا سری میزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با قلم قرمز کشیدن به روی نام 4 بازیکن فهرست نهایی 24 نفره این تیم را برای دیدار با کره جنوبی اعلام کرد. امید ابراهیمی، محمد غلامی، میلاد نوری و جلال رافخایی که به نوشته رسانه‌ها در لیگ برتر در زمره بهترین‌ها هستند، توسط کارلوس کیروش در لیست جدید خط خوردند. از پرسپولیس که در رده 13ام جدول لیگ برتر است، 7 بازیکن و از استقلال رده 4می 4 بازیکن در لیست کیروش حضور دارند. از سپاهان تیم اول جدول فقط 1 بازیکن در لیست انتخابی کیروش به چشم می‌خورد. تیم‌های ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز سه‌شنبه آینده 25 مهر در ورزشگاه آزادی به مساف هم می‌روند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران می‌گوید نامه ارسالی از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی مبنی بر عدم به رسمیت شناختن فدراسیون ایران را ندیده است. محمد علی آبادی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به مشکلات و تهدید تعلیق چند فدراسیون ورزشی ایران از سوی مجامع بین المللی گفته برای حل این مشکلات با وزیر ورزش به تعامل خوبی رسیده ایم و قرار شده کمیته مشترک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پیگیر نامه های مراجع بین المللی باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که فدراسیون تیراندازی ایران با مشکل نبود فشنگ روبروست، قرار است که مسابقات جایزه بزرگ از روز 27 مهر در 10 رشته تفنگ و تپانچه در تهران آغاز شود. نوری، دبیر فدراسیون تیراندازی ایران، با اشاره به مشکل کمبود فشنگ در این رشته ورزشی در چند سال گذشته به ایسنا گفته با توجه به تحریم‌ها واردات فشنگ به ایران برای رشته تیراندازی بسیار مشکل شده است. و در مهمترین دیدار فوتبال باشگاهی اسپانیا ال کلاسیکو دیشب تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید به تساوی 2-2 رسیدند. در این بازی که از هفته هفتم لالیگا به میزبانی بارسا انجام شد، دو ستاره اول فوتبال جهان لیونل مسی و کریس رونالدو هر کدام با به ثمر رساندن 2 گل برای تیم‌هایشان تاثیرگذارترین بازیکن میدان بودند. با رقم خوردن این تساوی، فاصله 8 امتیازی این تیم‌ها همچنان پابرجا ماند. آبی اناری پوشان کاتالان با 19 امتیاز صدرنشین جدول باقی ماندند و کهکشانی ها با 11 امتیاز در رتبه پنجم جای گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و چون همیشه با گزارش ورزشی که از فریبرز غریب شنیدیم، رسیدیم به ثانیه های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و یک بار دیگه به شما درود میفرستم. در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، اما قبل از اون دوباره میریم سراغ خبرها. همکارم حسین قویمی و تازه ترین خبرهای ایران جهان.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ترک گزارش داد که ارتش ترکیه امروز برای ششمین روز متوالی شلیک خمپاره از سوریه را تلافی کرد و متقابلا خاک سوریه را هدف قرار داد. ایران میگوید یک حمله سایبری جدید را به شبکه اینترنت شرکت نفت فلات قاره ایران خنثی کرده است. در خبر دیگر، به دلیل انفجار در خط لوله گاز در ترکیه صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد و دولت پاکستان برای کشته شدگان تظاهرات یک شنبه در ایالت سند یک روز عزای عمومی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید دستگیری و جمع‌آوری دلالان ارز در مرکز ارزفروشان تهران از چهارراه استانبول تا میدان فردوسی از صبح امروز آغاز شد. رهبر اپوزیسیون گرجستان که هفته گذشته اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد، امروز اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. در جلسه دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام شد که مجوز خبرگزاری وفا با رأی قطعی دیوان عدالت اداری لغو و کیهان کاریکاتور توقیف شد. ویدیوی جدیدی امروز از گروگان‌های ایرانی در سوریه منتشر شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در حاشیه مراسم استقبال از گروگان‌های آزاد شده ایرانی در لیبی گفت کارکنان وزارت اطلاعات با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت خارجه و با اقداماتی پیچیده توانستند گروگان‌ها را آزاد کنند. و یک گزارش جدید انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید ایران ظرف 2 تا 4 ماه می‌تواند اورانیوم با غنای نظامی برای ساختن بمب اتمی تولید کند. کیوان
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از حسین قویمی با همدیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک که در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم این برنامه رو میشتم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در یک برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مروری بر چند خبر کوتاه و بعد مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مترجم آثار آگوست استرینبرگ از تهران با ما خواهد بود. در 100مین سال در گذشته این نمایشنامه نویس بزرگ سوئدی که به نام او هم نامگذاری شده. و اما خبرها. سرانجام آکادمی نوبل اعلام کرد که پنجشنبه همین هفته برنده جایزه نوبل ادبی رو اعلام میکنه. برنده ای که مدت هاست اسم هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی بیشترین حدس و گمانه ها رو برانگیخته. اگرچه نوبل ادبی معمولا همه رو غافل گیر میکنه با نام های ناشناتر. نمایشگاه 5 روزه کتاب فرانکفورت، مهمترین نمایشگاه کتاب جهان، از چهارشنبه این هفته برگزار میشه. انتظار میره که بیش از 7000 غرفه‌دار از سراسر دنیا در این نمایشگاه حضور داشته باشند. همایش‌های اصلی نمایشگاه امسال درباره چگونگی کمک به ناشران برای یافتن راه خود در دنیای نشر دیجیتال خواهد بود. و خبر آخر این که گزیده منظومه افسانه شاعر گمنام نام تازه ترین دفتر شعر محمد علی سپانلوست که از سوی نشر افق در تهران به چاپ رسیده و منتشر شده. سپانلو گفته که 14 سال روی این مجموعه که مشمول حذف و سانسور در وزارت ارشادم شده کار کرده. سال 2012 همین امسال به مناسبت 100مین سال مرگ آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس پیشرویی که شکسپیر سوئد خوانده میشه، سال استرینبرگ نامگذاری شده. به همین مناسبت در جای جای دنیا از این درام نویس بزرگ تجلیل میشه و آثارش بر صحنه رفته و میره و مورد نقد و بررسی قرار میگیره. در ایران هم جواد عاطفه نویسنده و مترجم 16 اثر این نمایشنامه نویس رو ترجمه کرده و در نشر افراز به تدریج در حال انتشار اونه. به همین مناسبت از این مترجم ساکن تهران دعوت کردم که این هفته مهمان ویژه این برنامه باشه. اما پیش از گفتگو،
شما هم به دست کس دیگری می افتاد حال روز مرا داشتید. من دیوانه شدم. اما چطور دیوانه شدم؟ برایتان جالب نیست بدانید چطور این اتفاق افتاد؟ نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری جالب نیست. خب چیز دیگری حرف بزنیم. یا مسیح، این بچه من است، مال من. هیچ وقت نمیتوانم با اطمینان بگویم. میدانید چطور میشد با اطمینان حرف زد؟ اول باید ازدواج کرد تا جامعه تو را قبول کند. سپس باید فوراً طلاق گرفت. بعد هم باید درگیر روابط عاشقانه شد و دست آخر هم بچه یک کس دیگری را به فرزند خواندگی قبول کرد. با این روش یک مرد میتواند اطمینان داشته باشد که این بچه ها مطمئنن فرزند خوانده های واقعی او هستند. اما این روش دیگر به درد من نمیخورد. حالا که شما رویای جاودانگی مرا از من گرفتید، این چیزها دیگر به کار نمی آیند. وقتی که من همه چیز را از دست دادم و چیزی ندارم که به خاطرش زندگی کنم، علم و فلسفه چه کمکی می تواند به من بکند؟ بدون شرافت و آبرو چگونه می شود زندگی کرد؟ من دست راست و نیمی از مغز و نیمی از وجودم را به نهال دیگری پیوند زده بودم، چون ایمان داشتم که آنها با هم یکی می شوند، رشد می کنند و درخت کاملی را به وجود می آورند. آن وقت یک نفر از راه رسید و این پیوند را قطع کرد. من یک درخت نیمم و نیمه دیگر درخت با دست و نیمی از مغز من به رشد خود ادامه می دهد. اما من رفته رفته خشک می شوم و می میرم. من در حال مرگم، چون شریانهای اصلی با آن نیمه جدا شده از دست رفته است. حالا می خواهم بمیرم. هر کاری می خواهید با من بکنید، کار من تمام است.
آنچه که شنیدید بخشی از نمایشنامه پدر اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی بود که با صدای مترجم این اثر آقای جواد عاطفه شنیدید. خب آقای عاطفه، خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. من ابتدا مایلم بپرسم که شما مجموعاً چه تعداد از آثار استرینبرگ رو ترجمه کردید یا در دست ترجمه و انتشار دارید؟
من اکثر کارهای استرینبرگ رو که تا الان چیزی حدود 16 نمایشنامه هست رو ترجمه کردم. یه تعدادشون به ناشر واگذار شده، یه تعدادشون توی کارهای نهاییش هست که داره ادیت میشه و نهایتاً تا چند وقت دیگه به دست ناشر سپرده میشه.
ممکنه بفرمایید که چه کارهایی منتشر شده و چه کارهایی در ارشاد در دست بررسی است؟
ببینید، نمایشنامه‌های پدر، سونات اشباح و طلبکاران منتشر شده، دوتای اولی در ایران و نمایشنامه طلبکاران در پاریس و نمایشنامه‌های نمایش یک رویا، رقص مرگ، ارباب اولاف، پاریا، قویتر، توده هیزم که البته با نام اصلی پلیکان، که اینها تمام شده از کارشون توی مراحل نهایی کار، چه برای نشر و چه برای گرفتن مجوز.
از چه زبانی شما برگردان کردین این آثار رو؟
ببینید، اینها از روی ترجمه مهر که ترجمه انگلیسی است و این مترجم نامشنای آمریکایی ترجمه شده، که به گفته بسیاری از صاحب نظران آثار استرینبرگ بهترین ترجمه آثار استرینبرگ به انگلیسی رو مهر انجام داده و من هم از روی اونها کار کردم. اون در اصل دستمایه اصلی کارهای منه.
این 16 اثر رو آیا شما شخصا تصمیم گرفتید به سمت آثار استرینبرگ برید و کاراشو این چنین ترجمه بکنید، یا اینکه این یک پروژه پیشنهادی از سوی ناشر شما بوده؟
ببینید، من خودم تحصیلات آکادمیک تئاتر دارم. این همیشه دغدغه من بود و احساس می‌کردم اگر فضای تئاتر ما به یک میانمایگی در متن و در نمایشنامه‌نویسی رسیدیم، علتش اینکه آثار خوب رو اصلاً نخوندیم یا اینکه در دسترسمون نبوده برای خوندن. به خاطر همین این پیشنهاد من به ناشر دادم، ناشر هم استقبال کرد. من به سمت اون کارهای خیلی مطرح رفتم.
چرا مترجمین نمایشی به سمت کارهای استرینبرگ نرفتند و به طور گسترده ما کارهای او رو در فارسی نداریم؟
یکیش به دلیل اون شرایط خاص روانی که تو آثار استرینبرگ وجود داره و کنکاش راجع به این شرایط روانی توی بازار ترجمه ایران که وقت بر هست. ببینید که برای مترجمی که هیچ درآمد خاصی نمیتونه از ترجمه داشته باشه، به نوعی شاید کار بیهوده‌ای باشه وقت گذاشتن. از طرف دیگه در یک دوره قرار گرفتیم که بدون اینکه درک خاصی از آغازگران مدرن که توی اوایل قرن 20 و اواخر 19 نوشته شده، بدون اینکه خیلی به اونها توجه بکنیم، این روزها ما بیشتر داریم روی نمایشنامه‌های پست مدرن یا نمایشنامه‌های دهه 50 میلادی به بعد، خصوصا توی امریکا داریم روی اونها مانور میدن مترجمین ما، به خاطر اینکه به نوعی مد بازار هست.
خب اینجا جای مناسبی است که من از شما بپرسم بنابراین اهمیت استرینبرگ چی هست در هنر نمایشی جهان؟
ببینید، استرینبرگ زمانی که شروع به نوشتن کرد، دورانیه که جهان به سمت دگر اندیشی در همه حوزه‌های اندیشه و فرهنگ و هنر داره پیش میره. استرینبرگ هم به نوعی جزء طلایه‌داران این دوران هست. اون با درک ناتورالیسم، با مکاتباتی که با نیچه داره، با تحصیلاتی که از فروید میگیره و با آمیزه‌های عرفانی که از سوئدنبرگ، این فیلسوف هموطن و هم موتن استرینبرگ، از اون میگیره، شروع به خلق آثاری میکنه. بعدها نمایشنامه مثل پدر رو مینویسه یا نمایشنامه درخشانی مثل مادمازل جولی رو خلق میکنه. استرینبرگ از اینها هم گذر میکنه تا به اوایل قرن 20 که میرسیم، از 1902 تا 1909 یا 10، استرینبرگ سعی میکنه به خاطر دلزدگی که از فضای تئاتر روزگار خودش داره، یک نوع تئاتر رو به اسم تئاتر شخصی یا تئاتر خودمانی در آتلیه شخصی خودش باب کنه، که توی اون دوره تاریخی تئاتر به یک جهش قابل توجهی میرسه از لحاظ نگاهی که استرینبرگ داره. سعی میکنه با کمترین دکور و با کم پرسوناژ ترین نمایش‌ها بهترین و پرحرف ترین کارها رو بزنه. جهان نمایشش جهان بسیار وسیع، پیچیده و به نوعی یک داستایوفسکی نمایشنامه نویس هست، یعنی یک روانشناس نمایشنامه نویس هست.
آیا آثار استرینبرگ تر و تازگی خودش رو نسبت به روابط انسان و مناسبات پیچیده او در جهان معاصر حفظ کرده که خواننده یا بیننده آثار او احساس بکنه که بعد از 100 سال که از مرگ او گذشته هنوز میتونه با جهان او ارتباطی برقرار کنه و حرفای او رو همزادپنداری بکنه؟
امسال همونطور که خودتون میدونید 100مین سال مرگ استرینبرگ و در تمام دنیا سال استرینبرگ نامگذاری شده، اما متاسفانه تو ایران هیچ نگاه و هیچ بگذاریم. استرینبرگ بعضی نمایشنامه‌هاش فقط جوابیه‌ای بوده به یک پرسش ذهنی که در ذهن خودش وجود داشته و این بعضی وقتا باعث شاید جدا شدن مخاطب عام، نه مخاطب خاص، از فضای استرینبرگ بشه. اما در اینکه استرینبرگ هر سال در جاهای مختلف دنیا اجرا میشه، در اینکه استرینبرگ همیشه جزو سوالات اساسی تئاتری‌های جهان، هیچ شکی نیست. چنانچه من مترجم وقتی برای اولین بار اونها رو کشف میکردم، برای برخورد اولیم و خانش اولیم، حیرت میکردم که این نمایشنامه نمیتونه متعلق به 110 یا 115 سال یا 120 سال پیش باشه. این نمایشنامه گویی همین چند وقت پیش نگاشته شده، به خاطر اینکه شرایط نمایشنامه بسیار شرایط مدرن یا به نوعی بروزی هست و این به نظر من یکی از دلایل گذر استرینبرگ از زمان خودش و رسیدن به زمان ما.
چرا فمینیست ها تا این حد از استرینبرگ و آثار او بدگویی میکنن یا از آثار او بیزارن؟
ببین، استرینبرگ به دلیل دیالوگ هایی که در نمایشنامه‌هاش داره و به نوعی زنان رو باعث بیچارگی مردان میدونه و هر وقت پای زنی در میان است حتما فاجعه ای رخ داده است، حتی اون خیلی جاها صحبت از این میکنه که خانواده و زنی که در اون خانواده هست باعث بیچارگی مرد میشوند و مرد خانواده و زن رو تعریف کنه، زندگی در مسافرخونه رو داشته باشه، به خاطر اینکه همچون یک مسافر میتواند بارها و بارها زندگی های متعدد رو تجربه کنه بدون اینکه مقید مقید باشه به دکور اون مسافرخونه، مقید باشه به شرایط اون مسافرخونه یا هر چیز دیگری. در نمایشنامه پدر شما بینید که کاپیتان توسط همسرش لورا به جنون کشیده میشه کارش، به خاطر شکی که لورا در ذهن میکاره و اون رو مشکوک میکنه به روابط پنهانی زن و اون رو بی‌اعتقاد میکنه به اینکه آیا اون فرزند خودش هست یا نیست. اینها در کنار همدیگه باعث شده که همیشه فمینیست‌ها یک فرض بسته‌ای داشته باشن نسبت به استرینبرگ و استرینبرگ رو متهم به زن ستیزی بکنن.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر با جواد عاطفه، نویسنده و مترجم 16 اثر آگوست استرینبرگ، نمایشنامه نویس نامدار سوئدی رو شنیدید. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.